اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغن أعدائهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 201 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام در خانش کتاب شریف مکیال. رسیدیم به حرف فا در بخش چهارم کتاب و عنوان سوم فرج مؤمنین به دست آن حضرت. رسیدیم به روایتی که امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمودند و خواهش کرده بودیم که بزرگواران متن عربی این روایت رو هم بیابند. یکی از بزرگواران که چنین کردند و زحمت کشیدند و در کانال هم عبارت رو آوردند، عبارت روایت رو برای ما بخوانند.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
میلاد محسن افتر رو سفات شما بقیه بزرگواران عرض و تبریک دارم. انشاءالله که به زودی زودی به فرزندشون رو انشاءالله بتونیم دیدار داشته باشیم.
انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. روایت عربی فرمایش حضرت امیرالمومنین علیه السلام: حتی لا یکون لأحدکم موضع و قدمه و حتی تکونو علنا افولا من المیتت عند صاحبها فبین انتم کذالک اصداع نفس الله نوفت و هو قول و ثبتی عز و جل فی کتابه. این از کتاب دلائم امامه جلد یک صفحه 471 من تونستم پیدا کنم.
بسیار خوب، خیلی ممنون. این روایت تعبیر مهم نیست، البته یک توضیحی داره که اون توضیح هم مهم است. ببینید، یک بار شاید این مثال رو به مناسبتی زده باشم. یک آقایی میگفتند که من همسرم به من میگوید آیا شما معتقد نیستی که صبر کردن موجب اجر می شود؟ گفتم بله. گفتن خب پس من اذیت می کنم، شما صبر کن، خدا بهت اجر می ده. ببینید، یه موقع ما میگیم به فرمایش حضرت چنین اتفاقی می افتد، یه موقع یک نفری چنین خبطی می کند، چنین خطایی می کند که مؤمنی رو کوچک می شماره یا تحقیر می کنه، بعد میگه آقا حضرت چنین مطلبی رو پیشگویی و پیشبینی فرموده. ایراد مشخصه؟ یعنی این جوازی برای اینکه کسی بر مؤمنی سخت بگیره نیست. این جوازی برای اینکه اطرافیان حرمت یک فرد صاحب الزمانی رو رعایت نکنند، یه فرد امیرالمؤمنین رو رعایت نکنند نیست. این از کج فهمی اگر کسی اینجوری برداشت بکنه. ما باید برای خودمون و اهل و عیالمون آسایش، راحتی در حد توان، در حد شؤونات، در حد کفاف، در حد ملزومات رعایت کنیم. یه شوهر نمیتونه برگرده بگه آه چون خانم من خیلی مؤمن است و شبا برای نماز شبم بلند میشه، روزام اهل ذکر، اهل دعاست، اهل سحر و اهل قرآن و اهل مفاتیح و حضرت هم فرمودن که خلاصه اینا جاپایی برای خودشون ندارن، ارزشی در میان اطرافیان و جامعه براشون نیست، پس ما خلاصه اگر خواهرم اینا یه وقت به ایشون بی احترامی میکنن، این تقصیر اونا نیست، اونا دارن فیشبینی امیر المومنین علیه السلام رو اجرا میکنن، اونا نافهمی، اونا غلط. مثل این میماند که کسی بگوید که یه سخن باطلی درباره نعوذ بالله خوردن مشروب بود، یه عده میگفتن چون روایت داره که اگر کسی مشروب بخورد تا 40 روز نمازش قبول نمی شود، ما چون مشروب بخوریم تا 40 روز نماز نمی خونیم. عزیزم این فرمایش رو گفتن به خاطر اینکه شما بدانی قبح نوشیدن مشروب چیست، نفرمودن که شما با خوردن مشروب 40 روز نماز تو ترک بکنی. که کج‌فهمی و برداشت غلط از دین و معارف دینی و غیر فقاهتی نگریستن به دین چنین آسیب‌هایی رو میاره. خانم کرباسی، فقاهتی نگریستن به دین و اینکه ما بگوییم دینداری ما فقیهانه است یعنی چی؟
سلام
علیکم. سلام
علیکم. تفکر درزی یعنی عمیق شدن درزی یعنی فهمیدی برای هر کسی واجبه که در امور دین خودش تفکر کنه، تدبیر کنه، مطالعه کنه، بیاموزه. هر علمی هم که میخواد یاد بگیره بگیره اونجا به فضیلت ها حساب شه، ولی یاد گرفتن امور دین واجبه بر هر کسی. و تفکر دردی یعنی که با فهم عمیق تدبر و تفکر و مسئله رو روش بکنیم و یا به رساله های مجتهدمون مراجعه کنیم.
بسیار عالی. حضور امثال شما در جلسه موجب قوت قلب و امید است. خیلی خوشحالیم که شما و بزرگواران دقیق دیگری در جلسه حضور داریم. واقعا من قبلا این رو اشاره کرده بودم و به نیکویی هم خانم کرباسی اشاره کردم. ایشالله دفعه بعد که حج میرن کلی از دوستای این جلسه شون رو اونجا ببینن، بعد به اونا بگن اتفاقا دیشب خردمندم پشت مقام ابراهیم دیدیم. انشاءالله. گفتی فقیهان دینداری کردن در معنای صحیح یعنی دینداری عمیق. اگر کسی یه روایت رو بگیره این دینداری عمیق نکرده. اگر کسی بر اساس یه خوابی، یه رؤیایی یه عملی رو انجام بده این دینداری عمیق نکرده. اگر کسی در طول عمرش یک جلد کتاب مفید راجع به امام زمان علیه السلام نخواند، این نسبت به مهدویت به عنوان یکی از مبانی مهم و اصول ایمان برای مؤمنین به ولایت خاتم الانبیا عمیقانه وارد صحنه نشده. دینداری فقیهانه فقط معناش این نیست که ما در زمینه‌های احکامی یا برخی معاملات و سؤال راجع به برخی باید و نبایدها به یک فقیه مراجعه کنیم. این بخشی از فقیهانه عمل کردنه. چرا؟ چون اون فقیه که به اصطلاح ما میگیم او فقیه هست، یعنی کسی که در بخشی از امورات دینی عمر گذاشته، وقت گذاشته، تلاش کرده، نگاه کرده دیده 18 روایت در این زمین است، نگاه کرده دیده 15 روایت در اون زمین است، این روایت ها رو کنار هم قرار داده، با آیات قرآن نشسته این روایت ها رو سعی کرده بر اساس فرمایش اهل بیت توضیح بده و ازش حکمی رو استنباط کنه. ما چون تو اون زمینه نرفتیم و یا هنوز به اون نقطه نرسیدیم، اگر کسی در ابتدای اون راه هم باشه از او کمک میگیریم. یعنی یه جاهایی رو که نمیتوانیم عمیق دریابیم به فردی که عمیق شده است مراجعه میکنیم. همینجا ممکن است یک فقیهی که رساله داره در یک بحث اعتقادی به اندازه شما تفحص نکرده باشه، به اندازه شما در یک موضوع اعتقادی وقت نگذاشته باشه. ممکن است، من نمیدونم، ولی ممکن است یه فقیه جامعه و شرایط هم باشه شما بتوانی ازش تحقیق کنید. اما مثلا در مباحث توحیدی در حد عمومیاتی چیزایی رو خونده باشه یا یکی دو تا کتاب دیده باشه، کتاب شریف توحید مرحوم صدوق رو کامل نخونده باشه، مباحثه نکرده باشه، خب در این زمینه ممکنه اون عمق لازمی که باید داشته باشه نداشته باشه، ممکنه شما از او عمیق‌تر باشید. اما فقیهان نگریستن از ملازمات دینداری صحیح. البته فقیهان نگریستن زحمت داره، فقیهان نگریستن تلاش میخواد، فقیهان نگریستن باید و نباید داره. دینداری عمیق توش یه معادی داره که اگر کسی به باور اون معاد برسه نمیتونه دست از پا خطا کنه، و اگر دست از پا خطا بکنه انقدر شرمنده درگاه خدا میشود که حالا از او شرمندگی بیرون نمیاد. این فقیهانه نگریستن. ولی کسی که سطحی نگاه میکنه میگه خدا یعنی معطل دو رکعت نماز صبح منه، خدا معطل مثلا دو تا تار موی منه، خدا معطل یه دونه دروغ منه، خدا معطل، نه خدا معطل هیچی نیست. بل قلت ایدی ید الله مبسوطتان، خدا دستش باز معطل چیزی نیست، تو خواستی اطاعت میکنی نخواستی هم اطاعت نمیکنی. بنابراین در توضیح این روایت عرض کردم که این جوازی برای ظلم به مؤمنین، کوچک نگریستن مؤمنین، تحقیر مؤمنین، دعوت نکردن فامیل متدین، سر نزدن به فامیل متدین نیست. این جواز این نیست. من موظفم فرد متدین را، فرد با تقوا را به میزان تقوایش اکرام کنم، به میزان تدینش بزرگ بدارم. این آدم بسیار بیشتر از من در بندگی خدا تلاش کرده، اهل زیارت، اهل عبادت، اهل قرآنه. خب این باید او رو در ذهن من بزرگ کنه. خانم خاتمی که مثلا بیشتر از بنده مشرف حرم حضرت رضا سلام الله علیه شدن، مشرف عتبات شدن، خب اگر هر زیارتی اینقدر برکات داره که در روایات ما هست، من موظفم به اکرام خانم خاتمی، به تجلیل از ایشون. خانم تهرانچی که توفیق خدمت به مادر رو دارن در ایام بیماری مادرشون، که انشالله خدا همه بیماران از جمع ما و عزیزان ما رو شفای کامل عاجل عنایت بکنه، وقتی ایشون در این مسیر بندگی خدا توفیق بیشتری مثلا از امثال بنده داشته باشه در خدمت پدر و مادر، من وظیفه‌ام ایشون رو اکرام کنم. وظیفه من این است که ایشون رو بزرگ بدارم، محترم بشمارم. وظیفه اخلاقی من جای خودش، فرمایش اهل بیت علیهم السلام جای خودش. و این تذکر بیشتر به خاطر این است که عده‌ای از روی جهل از این قبیل عبارات سوء استفاده میکنند، و من خواستم شما نسبت به این موضوع از این دریچه آگاهی و توجه پیدا بکنید که اگر کسی در موضوعی این چنین یا موضوعات مشابه، مثل اون مثالی که راجب اون خانم گفتم نسبت به همسرشون، کسی خواست از این روایات سوء استفاده بکنه، باید بگه آقا شما وظیفه خودتو باید انجام بدی. و اگر یه جایی زندگی برای یک مؤمن، دوستدار امیرالمومنین، سخت شد، کسانی که این کارو کردن اونا مدیونن، و برای این مؤمن هم گفته شده آقا دینداری دشواری هایی داره، سختی هایی داره، برای دیندار ماندن و دیندار بودن حواست باشه. امیرالمومنین فرمودن یکی از سختی هاش همینه، اگر به تو اونگونه که باید در فامیل همسرت یا فامیل خودت ارزش گذاری نشد. تو بارها توفیق خواندن زیارت عاشورا داشتی، هر روز زیارت آل یاسین میخوندی، ولی اون جاری که اصلا تو این قید و بند نیست بیشتر مورد احترام قرار میدن. ایشالله اونم آدم خوبیه، ولی مثلا این تقیدات شما رو نداره. تو فکر نکن که این کارای من در درگاه خدا دیده نمیشه. حضرت فرمودن در تدین خلاصه گرفتاری های هست. حالا اگر یکی از شماها متدین بود، خیلی هم مورد اکرام و توجه فامیل بود، یعنی این تدین و دینداریش به درد نمیخوره، نه بازم معناش این نیست. اینها یه گزارشات اکثری است، گزارشات اقلی هم ممکن است بر اساس حکمت خدا به شکل دیگری باشه. برویم سراغ روایت بعدی. اگر خانم نوروزی میتوانند روایت رو برای ما بخوانند، ما از ایشون به جهت اینکه اولین نفر بودن که در کلاس حاضر شدن تشکر میکنیم.
خواهش میکنم. در گوگل از غیبت شیخ طوسی بخونم؟
بله بله.
و در ظهور از غیبت شیخ طوسی روایت هست که از وهب ابن منبه از ابن عباس در خبر طولانی آمده. ابن عباس گفت ای وهب، سپس مهدی علیه السلام خروج می کند. پرسیدم از فرزندان تو؟ گفت نه، سوگند به خدا که او از اولاد من نیست، ولی از فرزندان علی علیه السلام است. خوشا به حال کسی که زمان او را دریابد. به وجود او خداوند بر امت فرج می دهد تا اینکه زمین را از قسط و عرض پر کند.
بله.
و دعای امام صادق علیه السلام در باره آن حضرت در روز 21 ماه رمضان که در کتاب اقبال منقول است آمده، و اینکه اجازه دهی به فرج کسی که با فرج او برای اولیا و برگزیدگانت هم فرج خواسته می شود ان شاء الله. این دعا را خواهیم آورد.
خیلی متشکر. در عنوانی که ما الان داریم می خوانیم، سخن از این است که بر اساس روایات با ظهور حضرت برای مؤمنین فرج حاصل می شود. در اینجا اشاره کرد به روایتی از ابن عباس و اشاره کرد به دعایی از امام صادق علیه السلام که در هر دوی اینها اشاره به گشایش برای امت به ظهور امام زمان سلام الله علیه شده است. اللهم عجل لوليك الفرج. یه سوال قبل از این که وارد عنوان چهارم بشیم. ما جلسه پیش این تذکر رو دادیم نسبت به روایت و اکثر الدعاء به تعجیل الفرج فإن ذلك فرجكم، و گفتیم که یکی از معانی این روایت به تعبیر برخی از بزرگان این است که خود دعای بر فرج برای شما گره گشایی می کند. سؤالم این است که اگر از بزرگواران کسانی در طول هفته این روایت خاطرشون بوده و در مواقعی برای یک گره‌گشایی از یک کاری نیت کرده اند و دعای فرج خوانده اند و برای فرج امام زمان سلام الله علیه دعا کردن، اون نمونه رو برای ما بگن برای دیگران هم تذکر و یادآوری.
استاد، من دخترم هفته پیش یه نفر حالش بد بود، مریض بود.
بله.
و اینکه من دائما این دعا رو زمزمه میکردم و میگفتم و فکر میکنم که واقعا و فکر نمیکنم مطمئنم که نه تنها این باعث شدش که به هر حال وقتی دعا رو میکنیم به اون معنی دیگه یه دعا توجه داشتم که وقتی آدم این دعا رو میکنه توی مشکلات خودش و گره های خودش گره‌گشایی صورت میگیره و فرجی به وجود میاد.
بله، بسیار خوب.
چیزی بودش که توی ذهن من بود.
بله، برای کسالت، برای یک مشکل برای یک گرفتاری، دعای بر فرج امام زمان، و با توجه به همین روایت که خب من میخوام فرزندم شفا پیدا کنه، میخوام زودتر حالش بهبود پیدا کنه، یکی از کارهایی که میتونم بکنم اینه برای فرج امام زمان دعا کنم. دیگه اگر تجربه دیگری هست بفهم من بزرگوارم. بفرمایید.
من تو این عکسایی که توی این بمباران ها بچه ها کشته شدن خیلی دلم سوخت. اینا رو با کفش خونی، یکی دستش بیسکویت بود خور خون بود، خیلی دلم سوخت. که کاری از دستم بر نمیاد. من واقعا برای فرج امام زمان علیه السلام دعا کردم که دنیا رو از شر هر دور ستمی نجات
کنه انشاءالله. بله، اللهم عجل ولیک الفرج. ممنون. تجربه دیگری اگر بزرگواران دارن بفرمایید.
سلام علیکم. من چند وقت پیشم این یه مشکلی برام پیش اومد، خانوادگی بود. بعد متوسط شدم حضرت صاحب زمان اجل الله تعالی بزرگ. بعد همین که متوسل شدم و دعا کردم، یعنی راه حل تو ذهنم اومد که مطمئنم که ایشون لطف کردن و نشون دادن اون راه و خیلی خوب انجام شد و حل شد.
الحمدلله. بسیار سلام علیکم.
منم موجود که سلام شما در بطر من میگم عرض کنم اللهم عجل لبنی کلفرد به حق زینب کبرا علیه السلام. من این کار انجام دادم و زینب خیلی برای مومزه علیه السلام تنگ شده بود و مطمئن که از اون ناباورانه که مقابل چیز نبود الحمدلله صبح پیدا کردم و رفت دعاوی همم بود.
الحمدلله زیارتتون قبول، دعاهاتون مقبول. احسنت. ببینید بیان این نمونه ها بقیه رو هم نسبت به این مطلب ترغیب و تشویق میکنه که بابا همه همین کسایی که با ما توی کلاس بودن متذکر شدن که آقا برای گره گشایی، برای رسیدن به حاجت ها، برای فرج امام زمان دعا کن. خیلی جالبه، دوست داشتن مشرف بشن مشهد، دعا برای فرج امام زمان کردن، خدا روزیشون کرد. اصلا ماها یه همچی چیزایی گاهی به ذهنمون نمیرسه و خود این هدایتگری امام زمانه، خود این لطف امام زمان است. یعنی خود این که آدم متذکر بشود به این مطلب. بله، یه بزرگوار دیگری میخواستن مطلبی بفهمه.
سلام استاد.
سلام
علیکم. من 5 سال بود منتظر یه خبر خیلی مهم بودم و حاجت خیلی سنگین داشتم. بعد متوسل به امام زمان شدم، این دعا رو با حضور قلب خوندم و یه مجلس آل یاسین بود. تا این مجلس رو رفتم بکنم یک دو روز نشد که من حاجتم رو گرفتم.
الحمدلله رب العالمین. انشالله بیش از پیش دعاگوی بر فرج امام زمان باشیم و انشالله خدا به لطف امام زمان گره از کار همه دوستان امام زمان باز کنه. وارد بشویم به قسمت چهارم این بحث، فتح شهرها و کشورهای کافرین. سرکار خانم تهرانی که دومین نفر بودن که وارد کلاس شدن لطف کنند برای ما بخوانند و از ایشون هم به خاطر حضور به موقع ممنون.
سلام مجدد استاد.
سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فتح شهرها و کشورهای کافرین. با کتاب کمال الدین از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم مروی که فرمودند امامان بعد از من 12.
بله خانم تهرانی، صداتون قطع و وصل میشه، اگه اجازه بدین این روایت رو ببینید. الان هست ولی وسط خواندن روایت قطع شد، اگه اجازه بدین بزرگوار دیگری بخونن شاید جای شما مناسب. شاید. بله
من اینجا اینترنت کم ضعیفه به خاطر
بله. خواهش میکنم. خانم شکوهی میتونید شما برامون این روایت رو بخونید؟ سرکار خانم زینب شکوهی.
سلام علیکم.
سلام علیکم. از همون پس خداوند نبوت را.
از خداوند نبوت را به من ختم فرمود و علی متولد شد. پس وصیت را به او پایان داد. پس هر دو نطفه از من و علی به هم پیوست و از ما جهر را جهیر حسنین ولادت یافتند و خداوند به آن دو اثبات نبوت را ختم فرمود.
بله.
و زاریه مرا از ایشان قرار داد و نیز آن کسی را که شهر یا فرمود شهرهای کفر را فتح خواهد کرد و زمین خدای را پر از عدل می سازد. پس از آن که از جور و ستم پر شده از ایشان خواهد بود. می گویم جهر و جهیر به معنی زیبای خوش‌سیماست، چنان که اهل لغت ذکر کردند و در مجلد 13 بهار از حضرت ابو جعفر باقر علیه السلام روایت است که فرمود قائم علیه السلام 309 سال حکومت می کند، همان مقدار که اهل کهف در غارشان ماندند. زمین را خوان می کند از اهل و قسل، چنانکه از ظلم و ستم پر شده باشد. از خداوند برای او شرق و غرب زمین را می گشاید و مردم را می کشد تا اینکه جز دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم باقی نماند و به شیبه سلیمان ابن داوود سلوک نماید. آفتاب و ماه را صدا می کند، او را جواب می دهند و زمین برای او نور دیده می شود و به او وحی می رسد. پس به امر الهی به وحی عمل می کند.
خیلی ممنون. نه یه تأملی بفرمایید، من این دوتا رو یه توضیحاتی راجبش بدم. خیلی ممنون که در کلاس مجهز به کتاب و با توجه شرکت میکنید، که وقتی میگیم بخوانید سریع متصل میشوید و میخوانید. خیلی ممنون خانم شکوه.
خواهش میکنم.
ببینید در روایت اول خب جهر و جهیر رو که معنا کرد، اون روشن شد. اثبات جمع چیه؟ جمع سبت. سبت یعنی چی؟
نبه
می شود. خب پس اینجا خداوند به آن دو اثبات نبوت را ختم فرمود. تعبیر نبوت رو هم که خانم تهرانی به درستی بیان کردن، نون زمه داره، صحیح تر از نبوته و این دقت خوب ایشون هم موجب شادی است. به امام حسن و امام حسین نوه های نبوت خاتمه پیدا کرد، چون نوه دیگری برای وجود مقدس حضرت بود که به شهادت رسید حضرت محسن سلام الله علیه، و ذریه پیغمبر از این دو بزرگوار قرار داده شدن. در روایت دوم اگر کسی از ما سوال بپرسه که آقا یعنی امام زمان سلام الله علیه 309 سال بیشتر عمر حکومت نمی فرمایند، مگر ما در دعاها نداریم که برای طول عمر حضرت دعا میکنیم و طرف دیگه برای ظهور حضرت دعا میکنیم؟ خب وقتی ما دعا میکنیم که حضرت زودتر بیان و دعا میکنیم عمر حضرت طولانی تر بشه، عملا یعنی پس از تشریف فرمایی حضرت ما دعا میکنیم که حضرت طولانی تر حکومت بکنه. خب اگر این قرار 309 سال باشد که این دعای ما وقت عوض میشه، توضیحش چیه؟ سرکار خانم آقا جانزاده میتونید یه توضیحی براش بدید؟
سلام
علیکم. سلامت باشین.
شاید یه عدد
باشه، ولی خب تو ادامه روایت اومده که حضرت زمین رو پر میکنن از عدل و قسط. حالا شاید زمان بیشتر از این زمان نیاز باشه تا اینکه این اتفاق بیفته، این چیز محقق باشه.
ببینید، اگر روایت زمان رو مشخص کرده باشه با شاید شما درست نمیشه که. ببینید، ما در برابر این روایت و روایت های مشابه باید بگیم که این اعداد تعیین شده در علمی که به اهل بیت داده شده است قرار گرفته، ولی همه آنچه خدای متعال برای عالم تقدیر فرموده است قابل آن است که درش تغییر حاصل شود و اینها بدائی است. بدا یعنی دست خدا رو باز می دانیم و خدا می تواند تقدیراتش رو تغییر بده. خدای متعال می تواند همونطور که عمر یه نفر رو با دعای پدر و مادرش طولانی میکنه، عمر یک نفر رو به دعای فرزندش طولانی میکنه، می تواند دوران حکومت کسی رو طولانی تر کنه. به چی؟ به همون دعا می شود. نه خدا ملزم است که اگر کسی دعا کرد حتما باید خواسته او به همون شکل که او درخواست کرده مستجاب بشود، و نه خدای متعال ناچار است آنچه رو که اول تقدیر کرده است به انجام برسانه. بنابراین اگر دوران حکومت حضرت بشود 390 سال، در این روایت و در علم امام باقر سلام الله علیه ایجاد تردید نمی شود. حضرت بر اساس علمی که بهشون داده شده است، بر اساس آنچه که در کتابهای علمیشون که در اختیارشون قرار گرفته نوشته شده است، مطلب رو بیان کردن. ولی همین امام باقر راجع به بداپذیر بودن آنچه که در مشیت خدای متعال بوده است هم سخن گفتن. نکته بعدی این عبارتی است که و مردم را می کشد. ببینید، ما راجع به جنگ ها و احیانا کشتار ها در زمان ظهور امام زمان علیه السلام توضیحاتی داده ایم. قبل از این در فایل های دیگر این بحث مطرح شده و بزرگواران میتونن بشنون، اما اینجا مجدد یادآوری میکنیم که این مردم را میکشد تا اینکه جز دین پیامبر باقی نماند. این به این معناست که حضرت دشمنان، اونهایی که بر علیه امام شمشیر کشیدن، اونهایی که عناد میوردن، اونهایی که اگه دستشون باز باشه مظلومان رو به بند می کشند، حضرت با اینها می جنگند و به یه عبارتی ناچار باید اونهایی که در این مسیر ظلم استوارند کشته شوند تا دیگران از شر اونها در آسایش قرار بگیرند. و نتیجه این می شود این که دین پیامبر فراگیر می شود و همه جا را می گیرد. دوباره اینجا یکی از موضوعاتی است که از روی جهل یا از روی بدخواهی برای مؤمنین یه عده‌ای در تبلیغات، در پیام‌ها، در کلیپ‌ها این رو دامن می‌زنند که دین پیغمبر به شمشیر و خونریزی و امثال اینها گسترش پیدا کرده و بعداً هم اگه بخواد حاکم بشود به کشته شدن مردم حاکم می‌شود. این نیست. شما در یک شهری عدالت رو برقرار کرده اید ولی 5 تا دزد هستن، یه دسته دزدها هستن، اینها جان مردم رو به لبشون میرسونن. خب شما برای اینکه چند میلیون نفر در آسایش بودن باشن باید دست و پای اینها رو ببندید. خب حالا آیا اینها با بسته شدن دست و پاشون توبه میکنن، برمیگردن یا منتظرن دستشون باز بشه و بیان بیرون دوباره به مردم ظلم برسونن؟ آیا اصلا حاضر میشن تسلیم بشن یا نه حاضر به تسلیم هم نمیشن؟ اگر کسی سمتشون بره تیراندازی میکنن، نمیدونم نارنجک میندازن، بمب میندازن، نقشه میکشن، آشوب میکنن. خب وقتی یه نفر اینجوریه باید باش مبارزه کرد. او حاضر از جانش بگذره برای اینکه ظلمش رو ادامه بده. خب قاعدتا جانش گرفته میشه. یعنی این عبارات رو ما باید با توجه به دیگر روایات و دیگر محکمات توضیح بدیم تا افراد به غلط که من قبلا اینو عرض کردم این شوخیه. نمیخوام بگم اگر پدر بزرگ شما یا عموی بزرگتر شما یه وقت این شوخی رو کرد خدای نکرده مثلا ایشون قصدی داره، ولی به نظر من شمایی که آگاهید و عالمید اگر این شوخی رو بکنید نوعی تخفیف و کوچک شمردن و جسارت به خلاصه امام زمان و عصر ظهور امام زمان میشه. میگن اگه حضرت بیان اول گردن همینا رو میزنن، کیا رو؟ حالا یکی از آخونده خوشش نمیاد، یکی از فلان شهری ها خوشش نمیاد، یکی از مهندس ها خوشش نمیاد، یکی از متدین ها خوشش نمیاد، یکی از امام جماعت خونه خوشش نمیاد، هر کی رو دوست داره میگه. این جسارت، این توهینه، این تهمت به امام زمانه. ابدا بر امثال شما جایز نیستی همچی شوخی رو به کار ببرید و اگر براتون امکان دارد به کسی که این شوخی رو میکنه معترض نشدید. باید دادم بگه همسرم، برادرم، خواهرم، این شوخی نیست. امام زمان گردن معاند دشمن خونریز قاتل قاسب، تازه نه خود وجود مقدسش، اصحاب حضرت، یاران حضرت، یاوران حضرت، اگر همون فرد تسلیم بشه در بحث جزیه دادن، در بحث این که همه تسلیم میشن یا همه ایمان میآورن، شاید 3 جلسه صحبت کردیم توی جلسات مکیا، اصلا چه بسا بر اساس برخی از اون توضیحاتی که دادیم یه عده‌ای بگن ما میخوایم مثلا بر دین خلاف بمانیم ولی در حکومت عدل سعی میکنیم که به عدالت رفتار کنیم. یعنی چی حضرت گردن من اول میزنن، اول گردن تو رو میزنن؟ این شوخی نیست، جسارت به اهل بیت، این جسارت به صاحب زمانه. مگه امام زمان ظالمه که یه نفر برگرده بگه حضرت بیان اول همه مجتهدین رو گردن میزنه؟ این چه تهمتیه که به امام زمان میزنه؟ یه نفری در لباس مثلا تبلیغ دین رفته خطایی کرده، اومدن پیش آیت الله، ظاهرا بروجردی بود، گفتن آقا فلان طلبه دزدی کرده، حضرت گفتن این جمله رو ببخشید، آقا بروجردی گفتن این جمله رو نگید، بگید یه دزدی در لباس طلبگی رفته کاری که میخواسته انجام بده انجام داده. طلبه که دزدی نمی کنه. خیلی قدیم، خیلی قدیمی تذکر رو شاید داده باشم، بعضیا فراموششون شده باشه، اگر یه جایی شما از یک خانم چادری، از یک خانم مسجدی، از یک خانم متدین، از یک مرد مذهبی، از یک شوهر مذهبی بدی دیدید، خطایی دیدید، کوتاهی دیدید و دلتون و زبانتون و فکرتون رفت به این سمت که بگید مذهبی ها اینجوری هند، چادری ها اینجوری هند، مسجدی ها اینجوری هند، هیئتی ها اینجوری هند، اینجا بدانید که شیطان داره به شما القا میکنه این مطلب رو و دل شما رو به این سمت میبره و زبان شما رو به این سمت میچرخونه. یه نفری خطا کرده، خب من میتونم بگم آقا یکی از دوستان آشناهای ما اشتباه کرد، ولی اگر در ادامه سخن من رغبت بکنم که از این تعابیر استفاده بکنم، این تعابیر شیطانیه، خطاست. پس راجع به این عبارت که مردم را میکشد، یه فردی که فقیهانه دینداری نمی کند، خیلی سطحی، بخواد سوء استفاده هم بکنه، بخواد نماز صبحش هم نخونه، بخواد رعایت محرم نامحرمش هم نداشته باشه، از این جمله استفاده میکنه، به ریش دین و دینداری میخنده، میره جلو. ولی اگر کسی بخواد دینداری فقیهانه داشته باشه، توضیح اینا رو میفهمه، میجوید، پیدا میکنه. آفتاب و ماه را صدا میکند، او را جواب میدهند، به او وحی میشود. سوال، الان دوباره یک سوء استفاده گری که بعضیاشون میگن ما روشن فکریم، بعضیشون میگن ما دانشگاهی هستیم، بعضیشون میگن ما حوزوی هستیم، میگه آقا این روایت به درد نمیخوره، بنداز دور. برای چی؟ چون گفته به امام زمان وحی میشود، امام زمان که بهش وحی نمیشود. پاسخ شما چیه؟
سلام
استاد. سلام علیکم.
وقتتون بخیر باشه.
سلام.
مثلا به جواب سوالی که تو ذهنم اومد، اینجوریه که ائمه ما مخاطب وحی طبیعی از صد طبقات و وحی به صدهای دیگه به طرزشون انجام میشه.
خب اینو میتونید یه خورده توضیح بدید برای بزرگواران که شاید مثلا اون تعبیر شما برایشون روشن نباشه.
وحی شریعت وقتی پس داشته مثلا به پیامبران انجام چه و دین جدیدی رو میارن و احکام اون دین رو برای مردم بیان میکنن، ولی وقتی حالا دستوری از جانب خدا ممکنه داده بشه به بعضی از اولیاش که در این حیطه دین جدید و تشریع احکام نیستش، ولی خب دستوریش از جانب خدا هستش و این میتونه وجود داشته باشه.
بسیار خب، حالا اگر کسی برگرده بگه که ما اصلا تعبیر وحی رو راجع به پیامبران به کار میبریم، حالا هر نوعش رو که شما بگین، ما اصلا این راجع به پیامبران میگیم، شما چطور راجع به ائمه اینو میگین؟ شما پاسختون چیه؟
پاسخ ما اینه که ما تو قرآن در واقع همین واژه وحی رو در مورد از مختلف بخواهی وقتی سهران خیلی واضح تو ذهنمه وحی به زنبور اصل، یعنی تو سوره بکنم نه باشه که ما به زنبور وحی کردیم که اینجوری، یا مادر حضرت موسی که آب مادر حضرت موسی وحی کردیم که مثلا پسر تو در اون صندوقچه بگذار و از رها کن.
باریکالله احسن به شما. بعد ببینید یک بحث مهم قرآنی این است که ما به استناد قرآن، چون کسی که میخواد راجع به امامت سخن بگه و انکار کنه این مطلب رو و وحی بر وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه رو، قاعدتا کسی است که ادعای دینداری داره ولی به اصطلاح ولایتی نیست، تحت ولایت اهل بیت علیهم السلام تنفس نمی کنه. بنابراین قاعدتا قرآن رو به عنوان یک منبع لااقل فعلا رد نمیکنه. ما برای این فرد باید از قرآن بتوانیم مطلب بیاریم. چجوری مطلب میاریم؟ ما میگیم آقا وحی اساساً معانی مختلفی دارد، یعنی خود وحی به معنای اینه که شما در ذهنته که الان یک جبرئیلی هست نازل میشود، یه فرمایش رو میآورد، پیغمبرم باید اون فرمایش رو به مردم ابلاغ بکند و مردم باید اون کار رو انجام بدن. این یه معنای وحیه. وحی معانی دیگری هم دارد. اگر اجازه بدید بزرگواران، چون این مطلبی که الان میخوام خدمتون عرض بکنم یه خورده مفصلتر از این است که شما در حاشیه کتاب بنویسید، یک کاغذ مستقل بیاورید که اینجا من این توضیح راجع به تعبیر وحی رو برای شما یه خورده باز کنم، تا برخی ها که کتابشون کاغذ اضافه تری در کنارش نیست یا جزوه‌شون در اختیارشون نیست میخوان برن بیارن، یه خورده بهشون زمان بدیم. برای شادی روح گذشتگان، حقداران، پدر مادرها، ذوی الحقوق، همه اونها که محبت امام زمان رو در دل داشتند و دستشون از این دنیا کوتاه شده، بخوانیم سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خب معنای لغوی وحی، پس الان یه کاغذ مستقلی گذاشتید که به کتابتون ملحق بکنید و یا دارید در جزوه‌تون ذیل کتاب مکیال مطلب می‌نویسید، منتها باید بالاش بنویسید مربوط به بخش چهار از جلد نخست کتاب شریف مکیال حرف فا قسمت چهار روم ذیل روایت سوم توضیح اضافه پیرامون عبارت پایانی روایت کلمه وحی. برای اینکه بعدن این کاغذ رو وقتی بالا و پایینش تاریخ و مشخصات و اینا نزده باشید نمیدونید باید به کجا ملحق کنید و چجوریه. دوست هم داشتید کنارش تاریخ هم میزنید. دوم آبان 1402. معنای لغوی وحی انتقال پنهان و سری مطلب به دیگری. انتقال پنهان و سری مطلب به دیگری. پس ماوضع الله واژه وحی، یعنی اون چیزی که واژه وحی برای اون وضع شده است، وصف شده است، انتقال سریع و پنهان خبر است. اما در استفاده و به اصطلاح و در موارد مختلفی به کار میره. پس ما یه دونه ماوضع الله داریم، دورش علامت بذارید برای اینکه بعداً بدونید اینو باید چجوری بخونید. یه ماوضع الله داریم درباره وحی، یه ما یستعمل فیه. ما یستعمل فیه اونیه که کلمه وحی راجبش به کار میره، ما وضع اله اونیه که کلمه وضع برای اون وضع شده. وضع با سادزاد و این، یستعملو با سین تی دو نقطه و ای. نوعی از وحی میام سراغ گام بعد. اینجا معنای لغوی و اصطلاحی وحی رو گفتیم. گام بعد ما دو نوع وحی داریم.
استاد ببخشید، عذرخواهی می‌کنم، یک بار دیگه بفرمایید.
چی رو؟ معنای لغوی رو؟
بله بله.
خب بذاریم برای اینکه مطمئن شیم که مطلب هم خوب شنیده شده، صدام قطع نبوده. خواهش کنیم که خانم آج خانم فاطمه نادری اگر یادداشت فرمودن بر ما بیان کنه.
سلام
علیکم.
ببخشید، کلمه وحی رو شما توضیح دادید که یک معنای خاص داره. ما بوزعله بگیم انتقال پنهان و سری مطلب به دیگری و سری اون مطلب اون خبر هست که به این ما بوزعله میگیم. بعد ولی این اصطلاح وحی در مواد مختلف دیگه استفاده میشه که ما یستعمل و میبهش دیگیم، مواردی که ازش استفاده میشه.
بله خیلی عالی. معلومه که ما میدونیم که کی مینویسه، کی حواسش هست. خب خوب دستبالمون در حنا نموند، خانم نادری به ما کمک کردن. حالا میام قسمت بعدی. ببینید ما دو نوع وحی داریم. اگر یه زمان خانمایی که تهران نیستن، امثال خانم آقا جانزاده که دوست دارن این مطالب در شهرشون بیان بشه، تونستن یه کلاسی آماده بکنن، 40 نفر خانم داوطلب، حالا حتی المقدور جوان هم باشند و خلاصه تازه بخوان مطالب علمی رو جویا باشن آماده بکنن، ما یه کلاس نبوت امامیه انشالله راه اندازی میکنیم. بحث نبوت رو قبلا هم گفتم، خیلی بحث شیرین نیست. یکی از کوچکترین، شاید نه کوچکترین نگم، یکی از برکات جلسه پیرامون نبوت این است که خضوع ما را در برابر پیغمبر اکرم بیشتر میکنه. یعنی اصلا ما میفهمیم تا یه حدی، یا در حد فهم خودمون، تازه ما میفهمیم که چه خبر است در وادی نبوت و مقامات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. من آماده، خانم آقا جان زاده شما تو شهر خودتون 15 نفرش رو پیدا کنین، بقیه‌شو بقیه جور میکنه. خب دو نوع وحی داریم. یه وحی تکوینی داریم که خود این وحی تکوینی به دو قسم در عالم دیده می شود. شکل نخستش که ما بهش میگیم غریزه. شکل دیگرش رو بهش میگیم تقدیرات عالم آفرینش. اینا هر دو نوع وحی تکوینیه. تکوین با تشریع چه فرقی میکرد؟ خانم خرمیان
سلام. تکوین
دست
خودمون نیست.
تشریع چیه؟
تشریع به اراده خودمون هست.
حکمش یا عمل بهش؟
عمل بهش.
آفرین. دل اون برای صدا بچه‌تون تنگ شده بود گفتیم وصل بشین. ببینید در نظام تکوین ما نقشی نداریم. درست فرمودن. نظام تکوین نه حکمش دست ماست نه عمل بهش دست ماست. در نظام تشریع حکم و دستور ما رو خداست، ولی عمل به اون در اختیار ماست. ما میتونیم انجام بدیم، میتونیم انجام ندیم، تبعاتش هم خودمون میبینیم البته، نه که آزادیم دوست داشتی انجام بده دوست داشتی انجام نده نهایتش بهشته، نه اینجوری نیست. در انواع وحی گفتیم نوع اول وحی تکوینی، خدا در وجود حیوانات یک چیزی قرار داده که پنهان است، سری است، ما با اون آشنا نیستیم جز اینکه حیوانی به اون عمل بکنه، و خدا این غریزه حیوانی را در قرآن به صراحت یه نوعی وحی معرفی میکنه. سوره مبارکه نحل آیه 68، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اوحا ربک الى النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون. خداوند به زنبور عسل وحی کرد، که خانه و کندویت را در کوها و میان درختان و گوشه بناها بساز، و این امر خدا به زنبور در تعبیر ما انسان ها که میکوشیم قوانین عالم رو بیابیم و کشف کنیم تعبیر غریزه داره. ما میگیم غریزه ای در نوزاد وجود دارد، غریزه مکیدن، برای اینکه زنده بماند و تغذیه کنه. این وحی است. ماهیان در دریا شنا میکنن، پرندگان در آسمان ها پرواز میکنن، وحی. چرا پرندگان نمیرن تو دریا شنا کنن؟ چگونه است که پرواز میکنن و اینگونه هم پرواز میکنن که خیلی جالبه. اینا که خلاصه مستندات پرندگان و اینا رو میبینن خیلی حیرت آور هستن. همه اینا وحی. عبارت دیگر دوست دارم این رو اگر میتونید در محضر قرآن هستید آیه رو پیدا کنید، سوره مبارکه فصلت آیه 12، خدا به هر آسمانی کار و وظایف آن را وحی نمود. عبارت رو بخونید، من ترجمهش رو گفتم، عبارت رو بخونیم، بخشی از آیه 12 سوره فصلت. اعوذ
بالله من الشیطان الرجیم، فقضاهن سبع سماوات فی یومین و اوحا فی کل سماین امرها و زین السماء الدنیا بمثابیح و حفظا ذلک تقدیر العزیز العلیم.
و اوحا فی کل سماین امرها، خدا به هر آسمانی کار و وظیفه‌شو وحی نمود. کلمه وحی هم خدا به کار برد. این همون بخش دومی است که در معنای تکوینی وحی گفتیم، یعنی گفتیم قوانین عالم، تقدیرات عالم آفرینش هم در قرآن عبارت وحی به خودش گرفت. پس تا اینجا دو نوع وحی رو گفتیم در ذیل عنوان کلی وحی تکوینی. اگر سوال ابهامی نیست بریم سراغ وحی تشریعی. وحی تشریعی مربوط به عالم امر و نهی، خدای متعال الهام به قلبها رو هم وحی میداند. پس نوع سوم وحی، ما یستعملون فیه، الهام به قلبهاست. بخوانید سوره مبارکه قصص آیه 7، ترجمه شو بگم بعد شما عبارت رو بخوانید. ما به مادر موسی وحی کردیم که او را شیر ده و هنگامی که بر او ترسیدی وی را در دریای نیل بیفکن و نترس و غمگین مباش که ما او را به تو باز می‌گردانیم و او را از رسولان قرار می‌دهیم. قرائت بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين.
ممنونم. عبارت وحی رو به کار برده خدای متعال، اما آیا معنای این مثل دو معنای قبلیست که گفتیم؟ نه، ما به او الهام قلبی کردیم. مادر موسی که حجت خدا نبود به این معنا که مأموریتی داشته باشه، رسالتی داشته باشه، نبوتی داشته باشه. به قلب او چنین افکندیم. این القا شاید بتوانیم بگیم روزانه برای اکثر افراد، نه فقط یه بار، چندین بار رخ میده، چندین بار رخ. برای اینکه این روی خورده باز بستش بدیم، آیه مبارکی 121 سوره انعام، ابتدای آیه، قرائت بفرمایید من معناشو میگم. قطعاً شیاطین با رمز و اشاره بر افکار دوستانشان القا می‌کنند. آیه رو بخونید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءهم لیجادلوکم و ان اطعتموهم انکم لمشرکون.
حتی قرآن القاعات شیطانی رو هم وحی می نامد. شیطان پرستا میگن مولای ما شیطانه، به ما دستور داده، به وساوس شیطانی عمل میکنه. پس ما هم القاعات رحمانی داریم هم القاعات شیطانی. خب راه تشخیصش چیه که معلوم بشه این دوتا از هم جداست؟ باید ببینیم اون القا با عقل و کتاب و سنت و وجدانیات سازگاره یا نه. آقا معنای وجدان همینیه که میفهمیم؟ بله همینیه که میفهمیم، بله. اگه دوست داشتید بیشتر راجبش بدانید، انشالله اگه خدا بخواد از یکی دو هفته آینده راجب وجدان سخن میکنیم، نه در این جلسه، در کلاس دوشنبه. خب این شد معنای دیگری از وحی. وحی تشریعی یکی از انواعش که در قرآن آمده الهام قلبیه، اینم خودش دو نوعه، شیطانی و رحمانی. دیگه مراجعه بفرمایید سوره مبارکه صافات آیه 102.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم و ان اطعتموهم انکم لمشرکون.
به 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 از این قرآن، از این قرآن. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. من ترجمهش رو میخونم، شما متن عربی رو بخوانید. آنگاه اسماعیل تولد یافت و رشد کرد و هنگامی که به سن جوانی رسید و توانست پا به پای پدرش ابراهیم به کار و تلاش روزانه بپردازد، ابراهیم گفت پسر جانم، من مکرر در خواب میبینم که تو را سر میبرم، پس در این امر بیاندیش و ببین نظرت چیست. اسماعیل گفت ای پدر، آنچرا بدن مأمور میشوی انجام بده، اگر خدا بخواهد مرا از صابران خواهی یافت. حضرت اسماعیل علی نبینا و آله و علیه السلام این مأموریت رو وحی تلقی کرد. قرآن چی میگه؟ قرائت بفرمایید.
فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء الله من الصابرین.
بله. اینی ارا فی المنامه انی اذبحک. حضرت ابراهیم داره خوابش رو بیان میکنه. حضرت اسماعیل چه تعبیری به کار برد؟ یا ابتف الما تؤمر، پدرم آنچه بهت امر شده انجام بده. پس به شاهد قرآنی خواب صادقانه و رؤیای صادقانه پیامبر خدا وحی تلقی شده است. حضرت اسماعیل گفته اون چه بهت امر کردن؟ حضرت ابراهیم گفت من خواب دیدم. خواب پیغمبر علی نبینا و آله و علیه السلام در بیان وصیت اون پیغمبر وحی تلقی شده. عجب. یه وحی دیگه هم داریم. وحی دیگر وحی نبوتی که وحیه که خداوند متعال به انبیا می‌فرماید. پس همه وحی ها وحی نبوتی نیست. وحی به صورت الهام هست، به صورت رؤیا هست، به صورت غرایز حیوانی هست، به صورت قوانین عالم تکوین هست. ما اگر بخوایم خلاصه این قسمت رو بگیم، بعد بگیم ارتباطش با بحث کتاب مکیالمون چیه، باید بگیم وحی یک معنا داره ولی مستعمل فیهش مختلف است. تا الان شما چند تا معنی برای وحی نوشتید؟
هشت تا.
بسیار خوب. حالا روایت در بهار 18 صفحه 252 امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند وحی در قرآن شش معنا داره. ببینید ما کدومش رو نگفتیم بهش اضافه کنیم.
اون چیزایی که شما فرمودید رو من شش تا نوشتم، چون اون وحی شیطان به یارانش هم شاید خانم حساب نکرده بودن.
حالا من اینو بخونم بر اساس این فهرست ببینیم کجاش ممکنه تفاوت بکنه. و اوحینا الی ام موسی، آیه 68 نحل این الهام است. و اوحا فی کل سمائن امره. این تقدیر است. سوره مائده 111 قبلی که تقدیر بود 10 فصلت بود. یه وقت اگر من در شماره اشتباه گفتم شما بفرمایید اصلاح کنم، منم در جزوه. مائده 111 و اذ اوحیت الی الحواریین ان آمنوا بی و به رسولی. اینجا عبارت وحی به کار رفته ولی امر هفت مریم فخرج الى قومه الى المحراب فاوحا الیهم. اگر آیه رو بیارید من خطا نخونده باشم. هفت مریم فخرج الى قومه الى المحراب. درست خوندم؟
نوشته یا زکریا آیه هفت
بله.
این آنو شرکه به غلام اسمو یحیی لم نجعل له من قبل سمیا.
خب پس شاید شما را اشتباه کنید. آیه بعدش هم بخونید.
قال رب انا یکون لی غلام و کانت امرأتی عاقرا و قد ولدت من کبر عشیا.
خب آیه ای رو باید پیدا کنید که فخرج الی قومه داشته باشه.
آیه 11
11 بله بخونید 11 رو. یازده رو تلاوت بفرمایید.
فخرج الی قومه من المحراب فاوحا الیهم ان سبحوا بکرة و عشیا.
بله من شماره رو اشتباه نشه خوب شد چک کردم. اینجا اشاره است فاوحا الیهم. عبارت دیگر یوحا بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. اینم چک بفرمایید 112 سوره مبارکه انعام. بله 112 انعام بفرمایید.
112 میشه و كذلك جعلنا كل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون.
در اینجا معنا انتقال اخبار غلط و دروغه. بعضیاشون به بعضی دیگرشون خبرهای غلط و دروغ رو منتقل میکنن. بازم تعبیر وحی کار ده. عبارت دیگر سوره مبارکه انبیا آیه 73 و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. اینجا معنای خبر است. اوحینا الیهم فعل الخیرات یعنی چی؟ آیه رو بیاورید ترجمهش هم بخونید.
بخونمش.
بفهمه.
و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و کانوا لنا عابدین.
ترجمه قرآنتون رو بخونید ببینیم چی ترجمه کرده و چگونه.
و آنان را پیشوایان قرار دادیم که به فرمان ما مردم را هدایت می کردن و انجام دادن کارهای نیک و برپا داشتن نماز و پرداخت زکات را به آنان وحی کردیم و آنان فقط
پرستش کنندگان ما بودند.
بله. ظاهراً می شود اینجا این کلمه رو به کار برد که ما خبر این که فعل خیر چیست و چگونه خیرات را باید انجام داد و چه کارهای خیر است رو به اونها دادیم.
این همون وحی به پیامبران نمیشه؟ اونجا گفته
بود که وحی به پیامبران رو در آیه بعدی توضیح میدیم. وحی به پیامبران اجازه بدین الان تموم بشه بعد با هم دوباره دستبندیش. سوره مبارکه نساء آیه 163. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و نبیین من بعده. آیه رو بیاریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و نبیین من بعده و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و آتینا داوود زبورا.
بسیار. حالا ما بر اساس این روایت و عباراتی که امیرالمومنین علیه السلام به کار بردن، عبارت الهام، اشاره، تقدیر، امر، انتقال اخبار غلط و دروغ، خبر و وحی نبوت و رسالت، توضیحات اولیه که راجع به وحی تکوینی و تشریعی دادیم رو دستبندی میکنیم. الهام در کدام دسته بود؟ الهام قلبی در کدام دسته بود؟ نه مستعملون فی که راجب کل این هست، یعنی
ما بوده علاقه
برای
الهام الان جزء تشریعی ها بود یا تکوینی ها؟ تشریعی بود. پس الهام که آیه ای هم که براش گفتیم و اوحینا الی ام موسی بود، درسته؟ قصص آیه 7 و نحل آیه 68. این دوتا الهام. آیه اشاره آیه 11 سوره مبارکه مریم بود. تقدیر آیه 10 سوره فصلت بود که ما تحت عنوان به اصطلاح قوانین عالم در ذیل وحی تکوینی قرارش دادیم. امر را و از اوحیت الی الحواریین توی دسته های قبلی که توضیح دادیم نگفتیم، تو این روایت بیان کردیم که این امر معنای وحی داره. این جزء تشریعا قرار میگیره یا تکوینیا؟
تشریعیه.
یعنی اون حواریین میتونن اطاعت کنن، میتونن انجام بدن. عبارت بعدی انتقال اخبار غلط و دروغ که 112 بود، اینم در ذیل ارتباطات بین خود مردم یا مثلا شیاطین یا اجنه با انسانهای خطاکاره، اینم تعبیر وحی داشت. چرا؟ چون تعریف اصلی وحی این بود که اون خبرها رو یواشکی منتقل میکنن دیگه. بعدیش و جعلناهم ائمة یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات، که ما بر اونها وحی میکنیم خیرات چیست. اینجا درسته که معنای اتم و اکملش پیشوایان حق و ائمه هستند، اما معنای پایین ترش و در ادامه اونهایی که قطب هدایت هستند، کسانی هم که مردم رو به خیر دعوت میکنن. شما میرید از یه نفری سوالی میپرسید که الان من چه کنم بهتره، یه موقع خدا به دلش میاندازه که اینو بگه، اون میشه الهام. یه موقع در کتابهایی که او خوانده بهش گفتن مثلا در این موارد صدقه گره گشاست، بنابراین او به شما میگه صدقه بدین. او یک پیشوای مورد مراجعه شماست که برای او خیر و شر تبیین شده است، رفته در این مسیر قرار گرفته، خدا هم براش روشن کرده، اونم برای شما میگه. این داریم میگیم این غیر از اون وحییست که ما راجع به نبوت میخوایم بگیم، ولی اینها ائمه علیهم السلام حتما هستن. کسانی هم که در مسیر اهل بیت باشن و دیگران رو به خیر دعوت میکنن، اینا میتونن شامل این بشن. یه دونم شد وحی نبوه. خب مثال زنبورمون میشه تقدیر. تقدیرها دو نوعه، تکوینی ها دو نوعه. در تشریعی ها الهام رو داریم، امر رو داریم و وحی نبوتی رو داریم. چیا میمونه؟ بله. چیا میمونه؟ خانم آقا جان رو فرمایش دارید. بله الان عرض میکنم. ببینید ما چون روایت از امیرالمومنین رو داریم، روایت اشاره کرده به معانی وحی در قرآن. مثال رؤیای صادقه عبارت وحی نبود، برداشت حضرت اسماعیل بود و تلقی حضرت اسماعیل بود از رؤیای صادقه پیامبر. بنابراین می شود جزء این دستبندی که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن قرار نگیرد، چون عبارت وحی نداره. ولی اگر بخوایم تو این دسته حتما قرارش بدیم، چه بسا معنای الهام رو پیدا بکنه، چون در خواب صادقانه بوده. شایدم معنای وحی و نبوت رو پیدا بکنه اگر دستور خدای متعال بوده است برای به عنوان یک نبی، ولی به نظر من میرسه که جنسش جنس الهامات باشه که به حضرت الهام میشود، متعال چون حضرت ابراهیم خود رو تسلیم در برابر خدا میداند و خود رو متأثر از شیاطین نمیداند، این رو در واقع الهام الهی و دستور خدای متعال تلقی میکند، فرزندش هم همین تعبیر رو به کار میبره. پس اون به اصطلاح رؤیاهای صادقانه در این دسته‌بندیه، چون اینجا عبارت وحی مورد نظر حضرت بوده که فهمیدن وحی چند معنی داره، اینجا اون نیامده، ولی اگه ما بخوام قرارش بدیم به نظر میرسه که جزء الهامات قرار میگیره. خب اون القاعات شیطانی یا رحمانی تو این دستبندی کجا قرار میگیره؟
شریعت.
شریعت دستور مستقیم داره.
تشریعی.
تشریعی.
تشریعی. خب.
خب توی تشریعات توی این شش دسته بندی که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن به نظر شما اونا کدوم یکی از اینا قرار میگیره؟ ذیل کدوم یکی از اینا قرار میگیره؟
استاد دسته انتقال غلط و دروغ
نه، اون انتقال اخبار غلط و دروغ اونها رحمانی نداره، چون زخرف القول غرورا داره. وقتی گفتیم القاءات رحمانی، القا منظورمون همون الهام است، منتها داریم میگیم بله القاءات رحمانی الهام است. ما معمولا الهام رو کلمه مثبت به کار میبریم، به خاطر همینم اسم بعضی رو میذارن الهام. ولی همین الهامات میشود کلمه القا رو معمولا ما منفی به کار میبریم، معمولا برای همین اسم کسی رو القا نمیذاریم. حالا اینم نزاهش بود البته، ولی اسم گذاری برای احساس نیست. القاءات شیطانی داریم، الهامات شیطانی هم داریم، ولی اونجا ما تفکیک کردیم، گفتیم برای اینکه افراد بدونن، برای اینکه افراد بدونن که هر چه که به دلشون افتاد اینها به اصطلاح از سوی خدای متعال یا القاءات فرشتگان نیست، گفتیم بدانید که اینا تو شیطانی هم داره. بنابراین اون توضیحاتی که دادیم در این دستبندی امیرالمؤمنین قابل جمع شدن.
استاد ببخشید، القاءات رحمانی هم داشتیم درسته؟
بله، عرض کردم معمولا ماها القا رو مثلا میگیم طرف بهش القا کرده، منظورمون یه خورده بار منفیه، ولی الهام و منظورم معمولا منظورمون نیکه، مثلا میگیم الهام شد به من که این کارو بکنم، ولی در واقع اینا جای همدیگه به کار میره، اشکالی هم نداره. تو دستبندی امیرالمومنین همش ذیل الهامات قرار میگیره به عنوان معنای بر.
استاد میتونیم بگیم اصلشون تشریعی شد؟
بله اکثرش
غیر از یکی دوتا مورد فکر میکنم اکثرا همه تشریعی شدش.
بله
البته نظام تکوین که خیلی گسترده تره، ولی مثال هایی که الان ازش اومده چند تاست، وگرنه خب تمام چیزهایی که به عنوان غریزه در حیوانات و انسان ها گذاشته شده میشه همون تکوین و در حقیقت اون چیزی که تقدیر شده.
بله درسته. خب یه خورده مطلب روشن شد انشاءالله.
ببخشید استاد، فقط این قسمت خبر جز به کدومشون قرار گرفت؟ این که جعلنا یهدونه به امرنا و اوحینا، این تشریعیشو میدونم
ولی بله تشریعی دیگه نه تشریعی
همون خبر خود
بله خبر
تشریعی و قسمت خبر ممنون.
خب
استاد ببخشید.
بله.
در مورد دسته چهارم که 11 سوره مبارکه مریم بود اشاره فرمودید، اون جزء کدوم دسته میشه؟
اونم تشریعی. اونم
تشریعی. یعنی یه بخش جدا داره؟
نه دیگه. یعنی اون کلیه، اون دستبندی کلیه برای فهم معانی مختلف وحی بود که بابا وحی فقط این نیست که شما فکر کنی پیغمبر است و جبرئیل است. اون دستبندی کلیه برای این بود. اینجا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن آقا وحی در قرآن به شش معنا به کار رفته: الهام و اشاره و تقدیر و امر و انتقال خبر غلط و دروغ و خبر و وحی نبوتی. یعنی لازم نیست شما اینا رو منطبق بر اون بکنید، البته هر کدوم قابل انطباق دادن هست، ولی میخوام بگم اون برای فهم کلیش به ما کمک میکنه.
استاد ببخشید الان تمام آیاتی که فرمودین تشریعی بودش درست؟ به
غیر ده فصلت و غیر از مثالی که راجع به الهام گفتیم، گفتیم الهام به زنبور عسل هم میشود، ولی الهام به انسان ها هم میشود. خب
استاد ببخشید، این ترجمه هایی که میخوندین با ترجمه من خیلی کاملتر و مفصلتر بود. خودتون این رو کامل بیان میکردین یا اینکه ترجمه خاصی داشتین؟
نه ترجمه خاصی نبود، بعضی هاشو ترجمه های دیگران بوده، بعضیش هم حالا شاید یه عباراتی بهش افزوده باشین که معناش کامل تر شده باشه، بلا نه من خیلی روی ترجمه های ترجمه خاصی رو اصرار نمی کنم، البته بعضی ها رو بیشتر مراجعه می کنم به ترجمه شون، ولی همش با همین دید است که ما باید تلاش بکنیم که آیه رو با استفاده از روایات بفهمیم، نباید بریم تو ترجمه گیر کنیم، ولی ترجمه رو برای این می خونیم که بالاخره خود با مضمون آیه آشنا باشیم.
ممنون.
خواهش دیگه فرمایشی هست؟ الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفهم بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك وأسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل أحد من خلقك على وليك سلطانا فأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني واجعلنا من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. از حضور همه بزرگواران و همراهی بسیار خوبشون ممنونم. انشالله همیشه جلسات بانشات علمی و سرزنده و فعالی داشته باشیم. انشالله خدای متعال این دانش‌های ما رو برای ما نور علم قرار بدهد و ما رو به بندگی بهتر خودش و انس بیشتر با امام زمان سلام الله علیه رهنمون بفرمایید. پس علامت بگذارید کتاب مکیال، دیگه دنبالش نگردیم تا پایان حدیث 3 رو از قسمت 4 با هم دیگه خواندیم. در پناه امام زمان باشید. یا علی مدد، خدا حافظ شما.